بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در اجاره دوم بود. مرحوم سید فرمودند اگر کسی مالک منفعت بود می تواند اجاره بدهد ولو اینکه مالک عین نیست. این مطلب اول سید. تعلیقه ما این بود صرف مالکیت بر منفعت کافی نیست، باید در نظر عقلا به تبع عرف این ولایت رو برای خدمت شما عرض کنم که این ولایت رو باید برای مستأجر اول ببینن که بتواند اجاره دوم رو بده. کما اینکه بعد اشاره میکنیم در زمان ما اصلا چین اختیاری برای مستأجر نیست که بتواند ملکی رو که اجاره کرده به دیگری اجاره بدهد. خدمت شما عرض کنم که این نکته اول. نکته دوم این بود که جناب سید این مسئله رو مطرح کرد که حالا اگر اجاره داد که اجاره درست هم هست گفتیم، یا از باب این که مطلقا درسته مثل مرحوم سید، یا از باب این که گفتیم اغلا این ولایت رو داره، حالا وقتی که بخواد این رو به مستأجر دوم تسلیم کنه تا اون منفعت این عین رو استیفا کنه، حالا که میخواد تسلیم بکنه میتواند بدون اذن مالک عین تسلیم کنه یا از او باید استیزان کنه با اذن او تسلیم کنه؟ سید از کسانی است که قائل باید اذن بگیره، بدون اذن مالک نمیتونه تسلیم کنه. جماعتی از علماء ما، لعل مشهور بین علماء ما اینه که نه، احتیاجی به استیزان نیست، نیازی به اذن او نیست، بلکه میتواند تسلیم کنه بدون اذن او. که گویا مشهور گفتن استیزان لازم نیست، اذن لازم نیست. در دوره اول که ما بحث اجاره می کردیم توقف کردیم در مسئله توقف کردیم گفتیم واقعش اینه که ارتکاز روشنی برای ما نیستش که آیا اذن لازمه یا لازم نیست، لذا در مسئله توقف می کنیم. در بعد از اون توقف گفتیم هر کجا که اجاره ثانی صحیح باشه اذن معتبر نیست، یعنی مثل همون قولی شدیم که مشهور قائلن. گفتیم اگر اجاره دوم صحیح باشه که بحث ما در همون جاست، جایی که اجاره ثانیه صحیحه، جایی که اجاره ثانیه صحیحه اذن معتبر نیست، یعنی به عبارت دیگر اذن معتبر نیست چون کلام ما در جایی است که اجاره ثانی صحیحه، اذن معتبر نیست. پس بنابر این ببینیم در این مسئله که آیا اذن معتبر یا معتبر نیست، اونهایی که مثل سید گفتن اذن معتبره دلیل اینا چی بوده. دلیل کسانی که گفتن اذن معتبره، خوب دقت کنیم، گفتن که عقد اجاره در حقیقت منحل میشه به دو عقد، یکی عقد اجاره و یکی عقد استیمان. در حقیقت دو تا عقده، یکی عقد اجاره است که منفعت این رو به طرف مقابل تملیک میکنه، یکی هم عقد استیمانه. یعنی چی؟ یعنی جناب مستأجر رو امین قرار میده و مال رو در نزد او امانت میگذاره. بنابراین میم سراغ اجاره اول. وقتی مالک خانه را به زید اجاره داد استیمان کرد، یعنی زید را به عنوان امین قرار داد و مال را اندهو قرار داد. خب زید به کی اجاره داد خونه را؟ به عمر اجاره داد. مالک که عقد استیمان با عمر نبسته بود، عقد استیمانش فقط با زید بود، زید را امین قرار داده بود، اما دیگه امر که امین قرار نداده بود که. پس بنابراین در مورد امر باید چیکار کنه؟ باید دوباره اذن جناب مالک لازمه، چون استیمانش نسبت به زید بود و استیمانش نسبت به امر نبود. زید را امانت گذاشته بود خانه اش را در نزد امر که امانت نگذاشته بود. ببینید این که مهم ارتکاز هست یعنی تمام این بحثا رو داریم برای این انجام میدیم که اون ارتکاز رو بفهمیم.
یعنی فرض اینه که فعلا وجود نداره،
فرض اینه که فعلا داریم بحث میکنیم تا بفهمیم. اگه فرض عدم وجود یا وجود کردیم که دیگه مباحثه نمی‌کردیم. مهم با همین مباحثه ها اون امر مرکوز در اذهان عرف و عقلا رو به دست بیاریم. این وجیز در تأیید کلام مختار سیه که عقد اجاره منحل میشه به عقد ایجار و عقد استیمان و استیمان نسبت به خصوص مستأجر اول بوده، دیگه ارتباطی به مستأجر دوم نبوده. این دقت کنید اشکال این وجه چیه؟ اشکال این وجه اینه که این اصلا از اصل درست نیست. اولا چرا؟ چون عقد اجاره منحل نمیشه به عقد ایجار و استیمان. لذا اگر مالک خوب دقت کنید خانش رو به زید اجاره داد، بعد حاضر نیست خونه رو تحویل بده، زید میتونه به قوه قهریه اون خونه رو ازش بگیری، چطور استیمانه؟ از قوه قهریه اعمال میکنه و خونه رو از چنگ مالک در میاره. پس اولا خوب دقت کنید عقد ایجار اجاره منحل نمیشه به یک عقد ایجار و استیمان، استیمانی در کار نیست، لذا میتونه از قوه قهریه استفاده کنه مستأجر و خونه رو از چنگ مالک بیاره بیرون، هیچ مشکلی هم نداره. این اولا. ثانیا بیم تسلم کنیم که استیمان باشه. خود دقت کنیم این خانه را که امانت میگذاره پیش زید، به ما خوب زید یا به ما خوب مستأجران یا به ما خوب مالکون در منفعه، اگر به ما خوب زیدون باشه بله نمیتونه زید اون خونه رو در اختیار مستأجر ثانی که امر است قرار بده. اما اگر عقد استیمان بین مالک و زید، نه به ما خوب زیدون، به ما خوب مستأجرون، به ما خوب مالکون در منفعت باشه. وقتی به ما خوب مالکون در منفعت باشه دیگه چیه؟ فرقی نمی کنه اون مالک منفعت زید باشه که مستأجر اوله یا امر باشه که مستأجر دومه، چون حالا ام مالک منفعته. لذا در بین عقلا هم هست این متعارفه که این رؤسای جمهور و وزرا، این شخصیت های سیاسی وقتی میرن یک جایی بهشون هدیه میدن، اون هدیه رو باید بیارن بدن در اختیار دولت، هر ندارن بردارن برای خودشون. چرا؟ چون وقتی فرض کنید این فرش نفیس رو مثلا میدن به این رئیس جمهور، نه اینکه این رئیس جمهور زید ابن ارقمه، به خاطر اینکه رئیس جمهوره، نه به خاطر اینکه زیده، لذا نمیتونه این فرش رو برداره و تو خونش پهن کنه. باید وقتی که برمیگرده فرش رو بده جز اموال چی میشه؟ اموال دولتی و اموال عمومی میشه. اینطور نیست. لذا از قدیم هم بوده این شخصیت های سیاسی هدایایی که میگرفتن حق استفاده شخصی نداشتن، اگر استفاده شخصی میکردن اصطلاحاً بهش میگن سوء استفاده، بله باید میاوردن جزء اموال دولتی حساب میشه، اموال عمومی. بله اگر مثلا فرض کنید این زید بن ارقم اون باش رفیق روی رفاقت مثلا بشه ساعتی بده، اون دیگه فرق میکنه. اما این چیزه که مرسومه مثلا به رئیس جمهور، به وزیر، به نخست وزیر و امثال اینا، یه هدیه‌ای که میدن، این هدیه به عنوان شخصیت حقوقی است، لذا نمیتونه برداره برای خودش. ما نحن هم همینه. این در این عقد استیمان قبول کردیم، اون عقد استیمانه. این وقتی به عنوان امانت میگذاره پیش زید، نه چون زیده، چون مالک منفعته، چون مستأجره. فرض کردیم و تا الان زید مالک بود، از الان به بعد کی مالکه؟ امر مالکه، بس میشه در اختیار امر. یعنی امانت میذاره پیش اونی که مالک منفعته. مثلا وقتی این خادم مدرسه میره قند میخره، خب معلوم یه شخص حقیقی داره باش معامله میکنه، اما قندایی که میخره برای مدرسه مال کیه؟ چایی که میخره، این خادم مدرسه که میره قند میخره، چای میخره، دیگه نمیدونم چی میخره، شکر میخره، امثال این چیزا برای مدرسه میفرسته، نه یا مسئول خریدها، اینا که میرن طرف قرارداد همین شخصه، اما این ربطی به این شخص نداره. خب فرض کردیم اینم که امانت میده به زید، چون زیده بهش امانت میده، زید هیچ نقشی نداره. اگر امانت میگذاره پیش زید، نه چون زید ابن ارقمه، چون مالک منفعت خونه من شده. خب فرض اینه که حالا دیگه مالک نیست، مالک کیه؟ امره. این یه چیزایی که خیلی مهمه که در باب معاملات، باب حتی معامله که میکنیم، اون عنوان حقوقی در واقع مهمه، نه عنوان حقیقیش. ولا کسی که متولی حسینی است، متولی مدرسه است، متولی مسجده، تمام اینا میرن معامله انجام میدن. اما اگر این معامله بهش تخفیف میده، نه به عنوان اینکه این زیده، لذا اگر بعد رفت برای مسجد جنس خرید، بعد گفت که خب چون تو آدم خوش حسابی هستی، این 1000 تومان بهش برگردون، تخفیفش داد. این 1000 تومان باید بذار تو جیبش، باید بذار تو صندوق مسجد، باید بذار تو صندوق مسجد. چون این به عنوان این که متولی هست، رفته خریده، این که بیع میکنه، در واقع اون شخصیت حقوقیشه که داره بیع میکنه، داره خرید میکنه. اگر تخفیف میده، نه این که چون زیده، به خاطر اینکه مشتریه، نه به خاطر اینکه زیده، چون مشتری هستش. این در واقع حقیقتش مشتری برمیگرده به کی؟ به مسجد. مسجد مشتریه، داره برای مسجد خرید میکنه. لذا اگر بعد از معامله بهش تخفیفی داد، یعنی معامله شد قطعی شد به 1,000,000 تومان، بعد 10,000 تومان یا 50,000 تومان بهش گفتن تخفیف، بهش برگردون، خب معلومه که اون تخفیف رو نباید بذاره تو جیبش، باید بده به کی؟ باید بده به صندوق مسجد. این وجه ناتمامه. اما کسانی که مثل مرحوم آقای خویی و مشهور گفتن که آقا خدمت شما عرض کنم که احتیاجی به اذن نیست، اینها از یک مثالی استفاده کردن برای اثبات دعواشون که اون مثال ظاهرا مورد اتفاقه. و اون مثال کیه؟ مثال اینه: اگر شخصی مالی رو اجاره کرد، عینی رو اجاره کرد، خب بعدش چی شد؟ مرد. بعد از اجاره 1 ساله اجاره کرد، اما 1 ماه نگذشته افتاد و مرد. مستأجر این خانه بعد از 1 ماه مرد. خب بعد از 1 ماه که مرد، منافع این خانه ملک کیست؟ ملک ورثه. خب حالا این ورثه که میخوان استفاده بکنن از این خانه، باید از مالک خانه برن اجازه بگیرن؟ اجازه نمیخوان. لذا تا سر سال ورثه تو این خانه میشینن، از این خانه استفاده میکنن. وقتی که تو خانه اصرار کردن، بدون اون که ولو بگه من راضی نیستم، نیستش که نباشه، بله، بعد از انتها اصرار میرن اینه میدن به کی؟ به جناب موجر و ماله. خب پس میگفتن آقا شما در ارث در ارث وقتی که منفعت به ارث میرسه به کسی محل تردید احتیاج به اذن نیست. همه مسلمان ها چیکار میکنن؟ مثلا اینا که خونه اجاره میکنن مستاجرین نمیمیرن؟ چرا میمیرن؟ همه درست سر سال میمیرن؟ نه، علال قاعده اکثر غریب به اتفاق مستاجرها در اثناء سال میمیرن، چون خیلی بعیده دقیقا همون لحظه ای بمیره که چیه؟ سال اجاره پر شده باشه. نوعا توی اثناء سال میمیرن. خب بعد از این که مرد اساسیه یه ورثه رو میریزن تو کوچه؟ نه، ورثه تا سر سال از اون خونه استفاده میکنه، بعدش یا خونه رو تحویل میده یا تمدید اجاره میکنه. بله؟ نه، میدونم نه اون کسی اجازه. در این که این وارث منفعت را از مالک نگرفته بود، از مستأجر گرفته بود. چه فرق میکنه؟ چه فرق میکنه؟ اما نقطه فرقشه، اشاره کوچیکی بهش بکنید. بابا منفعت منتقل بشه به عم، به ارث یا به اجاره چه فرقی میکنه؟ اگر به ارث رسید، اگر به ارث رسید احتیاج داره به چی؟ احتیاج نداره به اجازه. اگر به اجاره رسید ارث میشه. ببینید این که بگید نکتش ارتکاز اشکال نداره، اما باید یه وجهی برای این ارتکاز ذکر کنی. حالا اگه فرض کنیم با اختیار مرد، خودش کشت که از دست راحت بشه، احتمال میدیم فرق باشه اونجا خودش کشت. میگم اگه دخیل باشه چرا در جایی که اختیارم بمیره فرق میکنه، در جایی که استرارن بمیره، یعنی بمیرد، نه اینکه خودش رو بمیرانه. حالا توضیح بدم شاید شما مرادتون همین باشه. این دقت کنید، این مثال مؤید این نظریه نیست. چرا؟ این وارث دو قسمه. یه دفعه وارث قسمی است که خودش منتفع میشه از این، مثل زن و بچه انسان که با انسان تو خونه زندگی میکنن. خب در این صورت گفته میشه وقتی که اجاره میده برای انتفاع خودش به منفعت دار نیست، انتفاع خودش و عائلش، رضا برای انتفاع خودش که نیست، برای انتفاع خودش و عائلش. این عائلش در همون اجاره اول افتاده، یعنی منفعت این خانه رو تملیک میکنه برای انتفاع خود و عائله خودش. خب معلومه که در همون اول اذن داده برای چی؟ برای انتفاع عائله از این منزل. یعنی اگر اون مثل استیمانی قائل بشیم باز نسبت به عائله هست. اما یه دفعه نه، وارث اصلا منتفع نمیشه از این عین. مثل این که مغازه ایره پدر اجاره کرده، بعد از این که اجاره کرده که اینجا رو مثلا پارچه فروشی کنه، بعد از این که اجاره کرد افتاد و مرد، خب آیا عقد اجاره منفسخ میشه یا نه این مغازه در اختیار ورثه زید قرار میگیره که اولادشن مثلا، اونها میتونن بیان اینجا و شروع کنن به مثلا کار کردن و همون برنامه‌هایی که اجاره شده بود، اگر برای پارچه فروشی بود پارچه فروشی، اگر برای کاسبی بود کاسبی. این مثال دوم. اگر این قائل اینه که در مثال دوم بله از نمیخواد، اگر این مثال دوم مد نظر ایشانه نه مثال اول، این اول کلامی خودش محل نزاعه. قائل در اینجا از میخواد یا مثلا اون اجاره ثانیه میشه، اول کلامه که وقتی کسی که خانه را اجاره کرد، مغازه را اجاره کرد، زید برای کاسبی، آیا واقعا خدمت شما عرض کنم وقتی که مرد اون مغازه فسخ منفسخ میشه عقد اجاره، یا این که این مغازه را میدن دست آقازاده؟ این بند خدا، شاید این آقازاده کسی باشه که اون مستأجر بخشید موجر و مالک ده برابر قیمت هم حاضر نیست به این اجاره بده. چرا؟ چون این باعث اذیت دیگران، اذیت همسایه هاست، ناموسه مردم رو، مثلا چشمش پاک نیست، زبانش پاک نیست، دستش پاک نیست، خلاصه هم میشه باعث یک دعای خیری میشه برای صاحب مغازه. صاحب مغازه حاضر نیست که به این اجاره بده که موجب دعای خیر باشه همیشه پشت سرش. پس بنابراین اولش خودش محل نزاعه که آیا اذن لازمه در این مثال یا لازم نیست. پس بنابراین نمیتونی این استشهاد بگیری. بیایید تسلم کنیم. تسلم کنیم نه آقا، در مغازه اینطوریه، وقتی مرد اون مغازه منافعش میرسه به کی؟ به وارث صاحب مستأجر، نه اینکه منفسخ بشه و برگرده به ملک مالک مغازه و موجر. این مثال دوم خوش محل بحثه. این خود اینم عین اجاره است، خود اینم گیره، همون گیری که اجاره ثانیه نداره اینم داره. آره، خدمت شما عرض کنم که بیم تسلم کنیم، حالا بگیم نه واقعا در اجاره مغازه بعد از موت میدنش به وارث. خب این قرینه ای در اینجا هست، اون قرینه عبارت از اینه که آن موت انسان را خبر نمی کنه. هیچ تضمینی نیست آن برای موت. موت نه بچه می شناسه، نه پیرمرد می شناسه، نه جوان می شناسه، نه مریض می شناسه، نه سالم می شناسه. امکان داره انسان امروز زنده باشه، فردا زنده نباشه، یک ساعت دیگه چیه؟ ممکنه زنده نباشه. این قرینه میشه که وقتی که به عنوان امانت دست این میذاره، یعنی امانت میذاره دست این و دست وارثین این، از باب این که موت غالباً هیچ خبری نمی کنه. غالباً که نه، در من نزدیک به اتفاق، مگه کسی خودش به دست خودش خودکشی کنه. این قرینه میشه که عرف برفرض چیه؟ از میده در انتفاع خودش و وارثش. اما در ما نخنفی که اینطور نیستش، اجاره داده، حالا موقع ببینیم از معتبر یا معتبر نیست. خدمت شما عرض کنم که ما از کسانی هستیم که قائل شدیم در اجاره ثانیه احتیاجی به از نداره. دلیل ما چیه؟ دلیل ما گفتیم که اگر این اجاره صحیح باشه، این اجاره صحیح باشه، اگر صحیح باشه، که مواردی که صحیحه، این دقت کنید، ولایت بر انتقال، ولایت بر ایجار عرفیاً تنافی داره بر عدم ولایت بر تسلیم. یعنی این در دستگاه عقلایی ناسازگاری است که از یه طرف بگن تو میتوانی تملیک کنی اما نمیتوانی تسلیم کنی. پس بنابراین اگر عقد اجاره درست باشه، حتما در اونجا عرف و عقلا ولایت بر تسلیمم بر او قائلم، نه اینکه ولایت بر عقد و انتقال رو به یکی بدن، ولایت بر اذن و تسلیم رو به دیگری بدن که مالک عین باشه. این در ارتکاز عرف و عقلا با هم نمی سازه که بله تو می توانی تملیک کنی اما نمی توانی این مالی رو که تملیک کردی تسلیم کنی. اگر یادتون باشه قبلا گفتیم که تسلیم منفعت به تسلیم چیه؟ محل و عینه. اغلا بگم تو بعد ولایت بر تملیک داری اما ولایت بر تسلیم دیگه تو نداری، نمیتونی اونی که تمدید کردی که منفعت تسلیم کنی که تسلیم منفعت به تسلیم موضوع و عینشه. لذا قائل شدیم که هر کجا عرفن و عقلاءن اجاره ثانیه صحیح باشه، در اونجا ولایت بر تسلیم هم داره، احتیاجی به اذن نیست. خب اجاره ثانیه صحیح است و صحیح نیست، این بحث بعدی ماست. ما تا اینجا فقط مرحوم سید گفت که مالک منفعت اگر بود اجاره صحیح که قبول نکردیم، گفتیم صرف مالکیت منفعت صحت تملیک منفعت به دیگری نیست، ولایت بر تملیک نیست. اما در کجاها این ولایت هست در کجاها این ولایت نیست، در ادامه همین مسئله میاد. پس بنابراین جایی که عقد اجاره ثانیه، مثال گفتم در زمان ناهازا کسانی که خانه رو اجاره میکنن، مغازه رو اجاره میکنن، این حق رو ندارن که اجاره بدن به دیگری، این اجارهشون باطله. خب حالا چرا باطله؟ ایشالا در ادامه بحث میادش. دقت کردیم؟ ما قائلیم که اگر اجاره درست باشه، الان بحث ما در جاییست که اجاره صحیحه، میخواییم بینیم ولایت بر تسلیم داره یا نداره. اما کجا اجاره صحیحه کجا ناصحیحه، سیه گفت همین که مالک باشه و مالک منفعت باشه و مالک عین شرط نکرده باشه. حالا شرط کردن یا شرط نکردن انشاءالله بحثش میاد، هنوز وارد بحث اون نشدیم. پس بنابراین در مختار ما اینه که هر کجا که عقد اجاره، هر کجا عقد اجاره خدمت رو عرض کنم که صحیح باشه، ولایت بر تسلیم هم داره. یعنی عقلا با همه، اینطور نیست که بشه ولایت بر تملیک رو بدن اما ولایت بر تسلیم رو ندن. یک نکته ای میخواد که این تفکیک کنن بین این دو ولایت رو. هازا تمام الکلام بر اساس بحث علل قاعده. اما بریم سراغ روایات. روایتی هست که فقها، بعضی از این فقها روایت استفاده کردن که اذن معتبر نیست، استیزان لازم نیست، یا به عبارت دیگر ولایت بر تسلیم رو داره. خب اون روایت کدوم روایته؟ اون روایت صحیح علی ابن جعفر عن اخیه ابو الحسن موسی بن جعفر علیه السلام قال سألته عن رجل استأجر دابه، حیوانی را اجاره کرده بود، دابه را اجاره کرده بود، فاعطاها غیره. بحث ما در اجاره اعیانه. اجاره بر اعیان میتونه اجاره اسب باشه، میتونه اجاره خانه باشه. فاعطاها غیره، بعد خودش این اسب رو یعنی مستأجر داد در اختیار دیگری گذاشت که دیگری استفاده کنه ازش. فنفقت، هلاک شد، از بین رفت، یعنی مرد این اسب، این دابه. استأجر دابتن فاعطاها غیره فنفقت ما علیه، چیست بر این شخص، یعنی بر این مستأجر، بر این رجل، ضامن یا ضامن نیست. امام فرمودن ان کان شرط ان لا یرکبها غیره فهو ضامن لها، اگر شرط کرده بود مالک دابه که غیر سوار این حیوان نباید بشه، اینجا ضامنه. و ان لم یسم، اسم نیاورده بود، این شرط نکرده بود، فلجی فلیس علیه شیئون، شیئی برش این ضامن نیست. آدرس این روایت هست وسائل جلد 19 صفحه 118 حدیث 1. دلالت این حدیث چطوره؟ امام فرمودن که اگر شرط نکرده بود ضامن نیست. حالا فرق نمی کنه این اسبره که در اختیار دیگری میذاره مجانن بذاره یا مال عوض بذاره. خب از این فهمیده میشه که چیه؟ که اذن لازم نیست، چون فرض راوی اینه که بدون اذن داد به دیگری. منتها راوی فرض کرد که مجانی بود، فعطاها غیره. این فعطاها غیره عرفاً هیچ این مجانیت دخیل نیست، ولی حکم مجانی و حکم معل عوض یکیه. امام فرمودن ضامن نیست، اگر شرط نکرده مطلق بوده ضامن نیست. خدمت شما عرض کنم که یک اشکالی این دلالتش داره که این اشکال منحصره به این نیست، بر بسیاری از روایات آقا گفتیم این اشکال وارده. این اشکال رو دقت کنید و اون اینه که امام علیه السلام که اینجا جواب فرمودن که اگر شرط نکرده ضامن نیست، امام قضیه حقیقی جواب که نمیده. اگر در عصر ائمه ارتکاز بر اینه که وقتی مالی را اجاره میدن اذن میدن در تصرف خودش و در تصرف دیگری، این یک امر ارتکازی باشه در اذهان عرف و جامعه در اون عصر که وقتی اجاره دادن اذن میدن در ضمن عقد اجاره، در واقع اذن دادن برای تصرفات خودش و دیگری. اگر این باشه امام بر همین اساس فرمودن ضامن نیست. اما این چه ربطی داره به چی؟ چه ربطی داره به زمان ما که اگر این ارتکاز عوض شده باشه، یا به یک جامعه‌ای که این ارتکاز عوض شده باشه؟ پس این براتون یه مثالی بزنم. کسی میاد از یک آقای سوال میکنه که من طلبه هستم، میخوام با تو چرخ این طرف اون طرف برم، جایزه یا جایز نیست؟ میگه جایز نیست. خب این توجه کنید، این آقا که جواب میده جایز نیست، برای همه عصرها و زمانها و مکانها این جواب رو که نداده، چون در زمان ناهازا فرض مسئله اینه که طلبه با ابا عمومه اگر رو دو چرخه بشینه راه بره، وهنه بر چیه؟ روحانیته. چرا وهنه بر روحانیته؟ چون متعارف نیست، باعث انگشت نما شدن، باعث مسخره شدن میشه، یا لااقل وهنه بر خودشه، خودش مؤمنه. خب این جایز نیست، این نمیشه از یه حکم کلی استفاده کرد که در هیچ زمانی و مکانی چیه؟ جایز نیست. این در معاملات این خیلی این اشکال سیاده که از این مقدار بیان نمیشه استفاده کرد یک تعبد شرعیه. و در امثله دقت کنید، امثله خیلی زیاد هستش که بر اساس یک موقعیت و ذهنیت اجتماعی است که ما جواب میدیم. معناش این نیستش که این جواب ما خصوصیتی نداره، مال همه مکانها و زمانها هستش. و این طور هم نیستش که ما وقتی جواب میدیم شروع کنیم به توضیح دادن.
آیا در جایی از اون روایات امام سوال رو مراجعه داده به عرف یا
نه؟ عرف ارجاع نده، امام مثل خود ما، ما هم وقتی که یک جا میدونیم دیگه ارجاع، وقتی ارجاع میدیم که خود ما هم نمیدونیم. خب داریم حالا ما اشتباه این مقالطه رو داریم بیان میکنیم، استنباط فقیهان میگیم اشتباهه. اینجا که امام فرموده لا بأسه، فکر کردن یک حکم شرعی است. نه، فرض کردیم احتمالش میدیم، نه اینکه اینطور بوده اشتباه نشه، احتمال میدیم. همین که احتمال داریم استدلال ساقط میشه. شاید امام فرمودن لا بأسه در عرف زمان امام وقتی کسی مالی را اجاره میداد اذن در تصرف بود برای خودش و برای هر کسی که مستأجر این مال رو در اختیار او بذاره. نه، چون سوال که کرده در این عرف سوال و جواب واقع شده، نه اینکه ارتکاز و عرف خودشونو بگن. ما هیچ جا نداریم که ائمه جواب سوالهایی که داده باشه، هیچ جا که نداریم که فصل نکردیم، چه برخورد نکردیم که ائمه جوابی رو که بدن چیه؟ بر اساس همه زمانها و مکانها رو در نظر بگیریم. لذا این همه اشکالاتی که امروز در پاره از مسائل پیدا شده، چون زمانا نمیخونه. مثلا فرض کنیم غروب، طلوع، زوال، شهر رمضان، مسافرت کردن. دقت کردی امروز دنیا یک طوری شده که در قدیم هشت فرسخ مسیر یک روز بود، الان در دنیا امروز هشت فرسخ مسیر یه رو ساعته، اگرم خیلی با سرعت بره 10 دقیقه میتونه 8 فرسخ مسیر رو طی کنه، اگرم با هواپیما بره چند دقیقه، یکی 1 دقیقه مثلا 2 دقیقه این مسیر رو میره، 1 دقیقه میشه. دقت کردیم؟ پس بنابراین ما در این نوع معاملات این رو نمیدونیم، نه اینکه پیش فرض کردیم اشتباه نشه، احتمال میدیم. همین احتمال دیگه از ظهور که میندازه یکی از حجیت هم میندازه، از همه چیز ساقطش میکنه دیگه، میشه مجمع. امام فرمودن که چیه؟ که لا بعثه شد در زمان ائمه عقد اجاره به این صورت بوده. با هم انشاءالله در مباحثی خواهیم گفت که کلن نظام های اجتماعی خیلی ها تغییر پیدا کرده و این تغییر نه این که احکام الهی عوض میشه، موضوعات احکام الهی عوض میشه. وقتی که موضوع عوض بشه به تبع حکم چیه؟ عوض میشه. هازا تمام کلام در این فرد چی فرمودید؟ نه ظهور حجته، من تا وقتی که این احتمال رو دادیم از ظهور میفته دیگه. نمیشه اگه ظهور داشته باشه حجته. اوه بحث دیگریه، اوه جهت دیگر بحثه که بله اگر که اون چونان اختلافیه، چون ما در امور همه در پاره از این مسائل که مثل مسائل اموال و نفوس و اینا باشه گفتیم خیر واحد حجت نیست. هازا تمام الکلام در این فرع سید. انشالله این فرع باز ادامه داره، یعنی این مسئله ادامه داره و فروعش انشالله بعد میخونیم. الحمدلله رب العالمین.